اما امروز چنین چیزی نیست. در پانیرانیسم جدید که گفتم واژگانی مثل ایران شهر و ایران و هویت ایرانی و زبان فارسی و غیره رو مصادره کرده، در واقع ما با یک جریان راست جدید روبرو هستیم که کاملا و میتونم بگم نکته به نکته مشابه با چیزی که ما گفتم امروز در کشورهای دیگه دنیا، در کشورهای در درجه اول در کشورهای غربی میتونیم ببینیم. کاملا یک ایدئولوژی هستش، یک گفتمانی هستش که اساسش اولا بسیار مدرنه، یعنی به دنبال حمایت از سیستم سرمایه‌داری نولیبرالی است. در داخلش اون چیزی که ازش حمایت میکنه قبل از هر چیزی یک سرمایه‌داری نولیبرالیه که کاملا متصل به سیاست‌ها و گفتمان‌های نولیبرالیسم در سطح جهانی، همون چیزی که الان در آمریکا می‌بینیم، همون چیزی که در فرانسه می‌بینیم، همون چیزی که در آمریکا در انگلستان می‌بینیم یا در آلمان می‌بینیم، این کاملا روشنه. سیاست‌های ضد اجتماعی، سیاست‌های ضد سرمایه‌داری اجتماعی، یعنی تضادی که کاملا آشکار بین فرض بکنید که سیاست مثلا خانم می در انگلستان و سیاست های سوئد و اسکاندیناوی در رابطه با مهاجرت، هرچند که بگذاریم در اروپا به دلایل تاریخی به نظر من هرگز ما نمیتونیم شاهد، لااقل در چشم اندازی که الان داریم، شاهد سیاست های نظیر اون چیزی که ترامپ میخواد در آمریکا پیاده کنه باشیم. در خود آمریکا هم الان مقاومت بسیار بسیار شدیده. یک سال بعد از انتخاب ترامپ الان در آمریکا یک جنبش مقاومتی شکل گرفته که تقریبا میتونم بگم در تاریخ آمریکا بی سابقه است که اینقدر مردم، زنان الان وارد به شدت وارد به اصطلاح حوزه سیاسی شدن در آمریکا برای مقاومت علیه ترامپ. از چند روز پیش که به اصطلاح اون تیراندازی در فلوریدا اتفاق افتاد، یک جنبش نوجوانان شروع شده تو آمریکا که اصلا بی سابقه است که نوجوانان وارد این قضیه شدن که علیه سیاستمدارانی که با اون انجمن فروش سلاح و غیره در ارتباطن وارد عمل شدن. خب بنابراین کاملا این انطباق داره. ترکیب کسانی که در این هستند رو وقتی ما ببینیم و گفتمانهاشون رو، من به شخص کار ندارم ولی به گفتمانها کار کنم، گفتمانها از یک طرف از ملیگرایی به شکل قرن 19 همی کلمه استفاده میکنن، گفتمانهای باستانگرایی هستند که خودشون هم میدونند که هیچ جایگاهی ندارن. وقتی ما امروز صحبت میکنیم یا ما میتونیم صحبت کنیم مثلا از ایران فرهنگی بزرگ که خود ما هم صحبت میکنیم، مفهوم فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و غیره ربطی به نژاد پرستی ایرانی نداره. تو زبان فارسی یک زبان بین المللی بوده که تا چین رفته، تا هند رفته، تا دولت عثمانی رفته و این رو کسی اصولا با سیستم سیاسی یکی نمیکرده. عثمانی ها در همون حال که داشتن با ایران می جنگیدن شعر به فارسی می گفتن. اصلا این دو تا چیز کاملا متفاوته. بعد که دولت ملی میاد حالا می خواد زبان رو هم تبدیل کنه به یه عنصر اساسی برای خودش، ولی به هر تقدیر از یک طرف این رو بنابراین داریم، یک سوء استفاده بسیار روشن از مسئله به اصطلاح زبان برای اینکه ایدئولوژی، یک ایدئولوژی فاشیستی رو یا نوفاشیستی رو ما تعمیل کنیم. مسئله اقتصادی که کاملا با این هماهنگه، یعنی دقیقا دفاع از یک سیاست نولیبرالی. هرگز ما ندیدیم که در چنین گفتمانی مسئله دفاع اجتماعی، من نمیگم دفاع فرهنگی، دفاع اجتماعی از اقشار فقیر محروم کشور مطرح بشه، چون اغلب اقوام ما در مناطق مرزی و مناطق محروم زندگی میکنن که سخت‌ترین شرایط رو دارن. هرگز ما ندیدیم که مسئله دفاع از اینا نه است حتی در قالب فرهنگی، چون این مسئله مطرح میکنه که اینها ایرانی هستن، خب بیم از این ایرانی ها دفاع کنیم، کمک کنیم بهشون و از سیاست دفاع از اینها حمایت کنیم. هرگز این رو ما نمیبینیم. نکته دیگه ای که در اینها وجود داره یک نوع پوپولیسم کاملا ضد روشنفکرانه است، کاملا ضد آکادمیک، کاملا ضد تفکر، که خودش رو اتفاقا میبره در قالب یک نوع گرایش به اصطلاح روشنفکرانه، در حالی که چنین چیزی نیست. بنابراین ما با یک فنومن پیچیده روبرو هستیم که این فنومن پیچیده البته نه از لحاظ اینکه مشخص نباشه و دستش به هر حال رو نباشه و نشه آنالیزش کرد، در این حال چون فنومن بسیار عقب افتاده است خیلی زود هم در حال فروپاشیه. اصلا تصوری که میشد که از این بشه یک جریان بسیار بزرگ اجتماعی درست کرد، جریان بزرگ و مطرح در سطح آکادمیک یا در سطح روشنفکری درست کرد، که من به اون جریان میگم نوفردیدیسم یا نوفردیدگرایی، اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاد. خیلی از مجلاتی که درست شده بود برای اینکه این جریان رو جا بندازه با ورشکستگی روبرو شدن. چرا؟ به دلیل اینکه هیچ روشنفکر حاضر نشد با اینا کار کنه، یا اونهایی هم که کار میکردن کنار کشیدن و دیگه حاضر نشدن کار کنن. آدم های مطرح حاضر نشدن بیان تو این جریان و مشارکت کنن. آدم های حتی خونسا، یعنی آدم های کاملا علمی، آدم هایی که حتی موضعی نسبت به این قضیه نداشتن، بالاخره متوجه شدن که این داستان یک داستان فراتر از یک برنامه مطبوعاتی یا یک گرایش روشنفکرانی عادی است، و اینا خودشون کنار کشیدن و اون ورشکستگی اتفاق افتاد. در بیابرو شدن عمومی هم همین اتفاق افتاد. چرا؟ به دلیل اینکه به هر حال این گرایش با یک سری آدم عامی طرف نیست. ما فنومن خیلی خیلی به نظر من از ابتدا بچگانه و ابلهانه بوده، یعنی اینکه ما بیایم یک نوع گفتمان پوپولیستی رو طراحی کنیم که روشنفکران رو بخواد بکشه به دنبال خودش و گرایش در اونها ایجاد کنه. البته این رو بگم، این گرایش و این پوپولیسم نجات پرستانه تأثیر خودش رو روی اقشار پایین تر گذاشت. مثلا در مناطق به اصطلاح قومی ایران، حالا موسوم به قومی ایران، مثلا استانهای غربی، در بعضی از نقاط به اصطلاح کشور، ما شاهد این هستیم که هسته های پانیرانیستی شکل گرفته در داخل گروه هایی که اغلب از لحاظ فکری ابزارهای لازم نظری رو ندارن، گروه های سنی پایین، جوان ها، و که میبینیم به شدت اومدن و به دنبال این پانیرانیسم راه افتادن. سایت هایی هم درست کردن که در این سایت ها به شدت گرایش های فاشیستی مطرح میشه، گرایش های ملی گرایانه تون مطرح میشه، ولی زبانشون دقیقا زبانی هستش که یک زبان عامیانه، یک زبان در حقیقت تهاجمی، یک زبان لومپنی. من تحت عنوان به اصطلاح لومپنیسم فرهنگی و اراذل فرهنگی این فنومن رو بارها بررسی کردم که الان نمیخوام بگم رشد کرده، چون واقعا این رشد در مناطق قومی ما وجود نداشته، ولی در مناطق شاید بگم مرکزی و در دستگاه های به اصطلاح نهادهای دولتی ما جای پای خوبی برای خودش باز کرده، به دلیل اینکه خب کسانی که در کنار اینها قرار دارن اغلب افرادی هستند که تفاوت بین اون باستانگرایی کلاسیک و پانیرانیسم حتی کلاسیک و باستانگرایی جدیدی رو که اینها مطرح میکنن نمیشناسن و تصورشون این است که خب این یعنی دفاع از زبان فارسی، یعنی دفاع از هویت ایرانی، یعنی دفاع از تاریخ ایران، که هیچ کدوم اینا نیست. مسئله اساسی در اینجا یک نوع حرکت کاملا حساب شده علیه گروه های مختلفی هستش که در حقیقت من میتونم بگم در درجه اول مبارزه با اندیشه عدالت خواهی، حالا لزوما این اندیشه دولت خواهی میتونه اندیشه‌ای باشه که فرض بکنید گروهی از افراد دینی مطرح میکنن. مسئله اینکه انقلاب در قبل از هر چیزی مسئله عدالت اجتماعی بوده که هدفش بوده و از این ما رفتیم به طرف یک نوع اشرافگرایی. میتونه اندیشه چپ باشه و اغلب اندیشه چپ غیر مارکسیستی، چون اندیشه چپ مارکسیستی اگر هم وجود داره غالب نیست، گسترش نداره. اندیشه چپ غیر مارکسیستی که به دنبال در حقیقت نخبه زدایی هست، به دنبال این است که سیستم‌های اجتماعی برن به طرف حتی یک سرمایه‌داری اجتماعی مثل مدل الگوی شمال اروپا و از این سرمایه‌داری متأخر پولی نولیبرالی که کشور رو داره به باد میده فاصله بگیرن. خب پس بنابراین ما میبینیم که این برنامه در واقع برنامه هستش که خوشبختانه گفتم در بین خود روشنفکران، بین خود آکادمیکا و غیره با شکست روبرو شده. گفتمان به شدت ضد آکادمیک داره، به شدت و همین جهت هم با هر چیزی که رنگ و بوی آکادمیک داشته باشه میخواد مبارزه کنه و در اینجا باز از یک نوع پوپولیسمی استفاده میکنه که این پوپولیسم در واقع میتونه کاملا پیوند بخوره به راست افراطی در ایران که اون هم علیه آکادمی وارد کار میشه، اون هم علیه روشنفکران وارد کار میشه. ضد روشنفکرگرایی اصولا از لحاظ تاریخی همیشه یک گرایش راست افراطی بوده از قرن 19 تا امروز. خب و بحثی که حالا در اینجا بحث آخری که من دارم که بعد اگر فرصت شد در اون مقاله من بیشتر بازش خواهم کرد، واکنش محلی، نه واکنش اون کسانی که من خودم جزی از کسانی میدونم که این گفتمان رو در به اصطلاح فاشیستای به اصطلاح مرکزی تقویت میکنن که قومگرایان ناسیونالیستی هستن، اونها رو منظورم نیست. واکنش محلی مردم عادی و روشنفکران محلی و غیره است. متاسفانه در بین اینها واکنش مثبتی درستی نبوده، به دلیل اینکه دقیقاً این فرایندی رو که من گفتم فرایند مصادره است درک نکردم. من چون با خیلی از این گروه ها در رابطه بودم و رفتم سخنرانی کردم، با اینها پای صحبتشون نشستم و غیره، در بسیار از موارد می‌بینم که اون مصادره‌ای که در سطح سیستم گفتمان نوفاشیستی و نوپانیرانیستی انجام میشه رو اونها به نوعی میپذیرن به عنوان گفتمان واقعی و بعد در مقابلش واکنش نشون میدن. مثال میزنم، بارها من با اینها بحث کردم که درسته که نوپانیرانیسم و نوفاشیسم این ادعا رو مطرح میکنه که زبان فارسی برتری داره و این رو علیه زبان مادری مطرح میکنه و معتقده که ما باید به طرف یک اسیمیلیشن بریم که زبانهای مادری، زبانهای محلی و غیره نابود بشن تا زبان فارسی رشد بکنه، اما این یک نوع مصادره معنایی هستش. واقعیت که وجود داره اینه که زبان فارسی همونقدر به شما تعلق داره که به هر کس دیگه ای تعلق داره. تاریخ ایران به عنوان تاریخ عمومی همونقدر به شما تعلق داره که به اصطلاح نظام مرکزی قرار داره. یکی از اشتباهاتی که ناسیونالیسم های قومی درست در قرینه همین ناسیونالیسم و نوناسیونالیسم فاشیستی و نژادپرستانه مرکزی دارن انجام میدن، ساختن یک تاریخ ناسیونالیسم قومیه برای اینکه یک نوع به اصطلاح هویت تاریخی روی الگوی دولت ملی به وجود بیارن در سطح سیستم پیرامونی که بتونن در مقابل گروه های نوپانیرانیست مرکزی بیسن. این یک اشتباه محضه و یک افتادن در یک دامی هست، در یک تله هست که در واقع نوپانیرانیست ایجاد کرده، چون وقتی که اینها وارد این منطق میشن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دقیقا این دو همدیگر رو تقویت خواهند کرد. اتفاقی که همین الان ما داریم میبینیم که داره میفته، یعنی در مقابل این سایت ها، این مجلات و این چیزهایی که داره منتشر میشه و با گرایش پانیرانیستی و نو پانیرانیستی و نجات پرستانه، از اون طرف هم داره چیزهای منتشر میشه دقیقاً علیه اینها با همین گرایش شد. راه حل درست که البته براش نیاز به این هست که اراده سیاسی وجود داشته باشه، یعنی دولت بتونه انتخاب درست رو بکنه، سیستم بتونه انتخاب درست رو بکنه، این هست که ما برگردیم به اون منطقی که همون خرد سیاسی عمومی در ایران همیشه مطرح میکرده، یعنی رابطه مرکز پیرامونی یک رابطه همگرا بوده و نه یک رابطه واگرا. اینا در مقابل همدیگه قرار نداشتن، بلکه همدیگه رو تکمیل میکردن. سیستم زبانهای مادری و سیستم فرهنگهای پیرامونی ایران و سیستمهای مرکزی ایران همیشه با هم در تعامل بودن و از همدیگه استفاده میکردن و بنابراین ما این رو در گروهی از سنتها که هنوز در ایران باقی مونده میتونیم ببینیم. من میتونم چند تاش اشاره بکنم و که مشخص بشه در مورد چی دارم صحبت میکنم. فرض کنین ما مثلا سیستم شاهنامه خوانی رو در بین عشایر سنت بسیار گسترده‌ای داره که این دقیقا نشون دهنده اینه که مسئله شاهنامه و شاهنامه خوانی ربطی به اون گفتمانی که امروز تحت عنوان نجات پرستی مرکزی داره مطرح میشه نداره، و در حالی که ناسیونالیست های قومی تونستن در اثر تبلیغاتی که این نوع پانیرانیسم انجام میده تونستند این رو جا بیندازن که شما باید در مقابل فرض بکنید میراثی مثل شاهنامه، مثل فرض کنید ادبیات باستان، ادبیات میراث فرهنگی ادبی ایران و غیره موضع بگیرید و اینها رو جز خودتون حساب نکنید و به جای اون برید و چیزهای مشابهی پیدا کنید که ما در فرهنگ‌های قومی داریم. مسلمه چیزهای مشابهی در فرهنگ‌های قومی تا حدی ممکنه وجود داشته باشه، ولی نه به این قدرت. به چه دلیل؟ کاملا روشنه، به دلیل اینکه مثل اینه که ما امروز در مثلا زبان لهستانی یا در زبان فرض کنین مجار به دنبال منابعی باشیم که الان در زبان انگلیسی وجود داره از لحاظ نظری، از لحاظ دانشگاهی و غیره. این کاملا بی‌معناست. اون چیزی که در زبان انگلیسی وجود داره به دلیل اینه که زبان انگلیسی تبدیل به لینگوا فرانکا شده، حالا درست یا غلط اون جای بحثش جداست. زبان فارسی هم در اون موقع چنین موقعیتی داشته، بنابراین زبان ادب بوده، زبان تاریخ بوده، زبان نوشتار بوده و بسیاری از افراد به همین دلیل به فارسی می نوشتن حتی اگر زبان مادری خودشون زبان دیگه بوده. ما امروز نیازی به این قضیه نداریم، ولی سیاست ها باید برای که نتیجه گیری کنم به نظر من در این جهت باشه که زبان مادری بتونه در سیستم های آموزشی تدریس بشه، نه این مغلطه ای که اغلب گفته میشه و من اینجا بازم تاکید میکنم هرگز در اصل 15 قانون اساسی گفته نشده که مدارس به زبان مادری تدریس کنن. چیزی که گفته شده گفته مدارس به زبان فارسی تدریس درشون انجام میشه. چیزی که گفته شده این است که در مدارس کودکان زبان مادری خودشون رو به صورت درست و علمی بیاموزن. اگر ما بتونیم سیاستی رو در طول 20 30 40 50 سال آینده دنبال کنیم که زبان‌های مادری تقویت بشن، در کنارش یک لینگوا فرانکای ملی یعنی فارسی تقویت بشه و یک لینگوا فرانکای یا چند لینگوا فرانکای بین‌المللی مثل فرانسه، مثل آلمانی، مثل انگلیسی، به نظر من این بهترین سیاست زبانی است که میشه پیش گرفت و برای این ما مثال‌های جهانی داریم که این کار رو کردن و بسیار موفق بودن. از جمله من فکر می‌کنم که شاید موفق‌ترین کشور در این زمینه کشورهای شمال اروپایی هستن، مثل سوئد، مثل آلمان. در سوئد در این حال که زبان سوئدی که یک زبان کاملا میشه گفت مهجوره، یعنی فکر میکنم غیر از 9 میلیون سوئدی که اونجا هستن کسی دیگه سوئدی بلد نیست، اما سوئدی ها هرگز دست از این بر نداشتند که ادبیات به سوئدی تولید کنن، مجله به سوئدی در بیارن، این زبان رو حفظ کنن، میراثش رو حفظ بکنن و به عنوان یک زبان زنده نگهش دارن. اما سیستم تربیتی که دارن این است که افراد از کودکی زبان انگلیسی میخونن و یک سوئدی وقتی 18 سالش میشه، 20 سالش میشه، دانشش به زبان انگلیسی معادل یک فرد انگلیسی زبانه. همین سیاست رو ما دیدیم که به شکل دیگه‌ای در آلمان پیاده کردن و آلمان الان از لحاظ آکادمیک و از لحاظ جذب نیروهایی که به طرف اروپا میرن بسیار بسیار موفق تره از یک کشوری مثل فرانسه که هنوز به رغم تمام مباحثی که در طول قرن بیستم شده هنوز از لحاظ زبانی داره یک سیاست ژاکوبینی رو دنبال میکنه، یعنی نه تنها تأکید بیش از اندازش روی زبان فرانسه و به هیچ عنوان کوتاه نیامدن از اینکه بجز زبان فرانسه هیچی نباید وجود داشته باشه. این رو همه میدونن که شما اگه بخواید با سیستم آکادمیک فرانسه رابطه داشته باشین، برین در فرانسه تحصیل کنین، بخواید برید یک کنفرانس و غیره، اصلا باید فراموش کنید زبان دیگه رو و یک تعصب خاصی که جز فرانسه ما به نبی زبانی صحبت میکنیم، نه چیزی مینویسیم نه کاری میکنیم. خب این عملا باعث چی شده؟ عملا باعث این نشده که زبان فرانسه تقویت بشه، بلکه باعث این شده که فرانسه به نوعی زبان فرانسه قدرت خودش رو که در ابتدای قرن بیستم در مقابل انگلیسی داشت از دست بده. این در حالی است که آلمانی با توجه به تمام سختی هایی که زبان آلمانی داره و با توجه به ضربه شدیدی که زبان آلمانی خورد به دلیل فرایند فاشیستی که اتفاق افتاد، که این فقط در دوره جنگ نبود بلکه از میشه گفت سال 1920 شروع شد و تا 1960-70 ادامه پیدا کرد، یعنی بیشتر از 50-60 سال این ضربه به آلمان خورد. سیاست آلمان چی بوده؟ این که از لینگوا فرانکای بین المللی یعنی انگلیسی استفاده کنه و این رو بیاره و تبدیل کنه به یک پلی برای اینکه بتونه دانشجویان زیادی رو جذب بکنه که این دانشجویان به هر حال زبان آلمانی یاد خواهند گرفت و بعد باعث رونق دوباره زبان آلمانی خواهند شد. و این سیاست به نظر من در طول 30 سال گذشته به شدت به زبان آلمانی کمک کرد. بنابراین من بحثم رو تموم میکنم و امیدوار هستم که این بحث که شنیده خواهد شد به وسیله به خصوص جوانان ما در نقاط قومی و سایر دوستان ما، تمام کسانی که واقعا دغدغه زبان فارسی رو دارن، دغدغه تاریخ ایران رو دارن، دغدغه هویت ایرانی رو دارن و همینطور کسانی که دغدغه زبان مادریشون رو دارن، دغدغه هویت محلی رو دارن و غیره، باز هم باید تأکید کرد دوباره و دوباره و دوباره که اینها با هم در تضاد نیستن. کسانی که میخوان اینها رو در تضاد قرار بدن به دنبال ایجاد تنش‌هایی هستند که در نهایت هر دو اینها رو تضعیف خواهد کرد و هر دو اینها رو میبره به طرف اینکه کنار گذاشته بشن، به طرف لینگوا فرانکاهای، به طرف زبانهای میانجیه بین المللی و تضعیف بشن به نفع اون زبان ها و تبدیل بشن به زبان های حاشیه‌ای و فرهنگ های حاشیه‌ای، که امیدوارم اگر ما آگاه باشیم نسبت به وظیفه‌ای که در اینجا داریم به عنوان دفاع از زبان مادری و دفاع از زبان فارسی و دفاع از زبان های میانجی بین المللی، من فکر میکنم دفاع از حق برخورداری از آموزش هر سه گونه زبان، زبان محلی، زبان ملی و زبان بین المللی، این حق همه کسانی است که میخوان در سیستم فکری باقی بمونن و ما هم از این دفاع میکنیم و فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته ما بسیار میتونیم به شکلی هویت ایرانی و رشد و پیشرفت کشور در حوزه علمی کمک کنیم.